جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. هفت نیم به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه ششم ماه ثور سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 اپریل سال 2015 میلادی. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید دشمنان افغانستان می خواستند برخی از ولایت ها را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. مشروع خبرها. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای پلیس افغان کشته شدند. جنرال محمد جمعه عدیل، قماندان پلیس 705 سرحدی، میگوید که در میان شورشیان کشته شده یک شهروند خارجی نیز شامل است.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند و در بین کشته شده ها کسی به نام مولا برجان هست، کسی به نام مولا ترجان است، یک ادبای خارجی اویتش به نام مشهور به قاری بوده که او هم در بین کشته شده هست.
مخالفین مصالحه دولت 4 روز پیش بالای نیروهای امنیتی افغان در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب بادغیس حمله کردند. در حال حاضر وضعیت منطقه آرام گزارش شده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. والی نورستان میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی واما شاید 4 نفر به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت این حادثه دیروز در شاهراه نورستان لغمان رخ داد، اما آنها 2 جسد را پیدا کردند.
لا تروس پوری دقیق نده معلومه زه که در لری غرزولی دی روزی د محترم او در انسانانم لا
تو اکنون تعداد آنها دقیق معلوم نه، زیرا اجساد در نتیجه انفجار با فاصله های دور پراگنده شده و پارچه های موتر نیز پیدا نشده است. مردم عادی ماین نمیگذارند، این حتما کار مخالفین مسلح حکومت است. مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. افغانستان باید زمان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که همه شرایط شمولیت را داشته باشد. خانجان الکوزای معاون اول اتاق تجارت افغانستان بر رادیو آزادی گفت کسب عضویت این سازمان شاید برای افغانستان محدودیت های را ایجاد کند. عضویت ما در این سازمان خوب و به نفع ماست، اما از سوی دیگر معیارهای جهانی وجود دارد و پابندی های روی صدور محصولات افغانستان نیز وضع خواهد شد. برند با در نظر داشت این ملاحظات، افغانستان باید در سازمان WTO شامل شود، اما کشور اندک به وقت بیشتر نیاز دارد. در این میان خانجان الکوزای و عده‌ای از تاجران و سرمایه گذاران دیروز طرح را برای اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات تجارتی بر رئیس جمهور اشرف غنی ارائه کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد گفته شده است رئیس جمهور میپذیرد که انکشاف تجارت امنیت خوب میخواهد و به همین دلیل به وزارت امور داخلی افغانستان وظیفه داده تا از امنیت اطمینان بدهد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد بیش از 4700 زخمی بر جا گذاشته و 10000 تن دیگر را بی خانمان ساخته است. بر اساس گزارش ها 10000 تن از باشنده های شهر کاتماندو پایتخت نیپال شب را بدون کدام سرپناه سپری کردند. اداره زمینشناسی آمریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کاتماندو پایتخت نیپال 80 کیلومتر فاصله داشت. این تکان در 80 سال گذشته از جمله شدیدترین زلزله ها به شمار می رود که تلفات و خسارات زیاد و بیشمار به نیپال وارد کرده است. از درگیری های شدید میان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی روز جمعه جنرال حسن عباس طوفان، یک مقام ارشد نظامی عراق و سه همکار وی را به قتل رساندند. این گروه با استفاده از بلدوزر پر از مواد منفجره جنرال طوفان و همکاران وی را هدف قرار داد. جنگجویان گروه داعش دیروز همچنان یک افسر دیگر عراقی و سه عسکر اسیر را سوار بر یک موتر به تمامی جاده ها و کوچه های شهر فلوجه چرخانده و به مردم نشان دادند. و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. احتمال زیاد می رود که نورسلطان نظربایوف برای پنجمین بار به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شود. مقامات قزاقستان می خواهند فشار بر مخالفین و همچنان کنترل دقیق بر رسانه ها را حفظ کنند. نورسلطان نظربایوف که 74 سال عمر دارد در این انتخابات رقیب شناخته شدن ندارد. چون این پنداشته می شود که دو نامزد دیگر انتخابات از هواداران حکومت باشند و برای اینکه شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد خود را نامزد ساختند. خبرها را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام و صبح بخیر. آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 9.
باز هم خوش آمدین، سپاس از همراهی هر یکتان. تا این لحظات 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم با این مطالب میزبان شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی میگوید تلاش شورشیان برای سقوط برخی ولایت‌ها ناکام ماند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی از مناطق دفاع کردند. بیش از 20 شورشی و نزدیک به 10 پلیس افغان در بادغیس کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسانه‌ها نباید وسیله تبلیغ مخالفان مصالح دولت و شبکه‌های تروریستی قرار گیرند. بیش از 1800 کشته در زلزله نیپال، رئیس جمهور افغانستان با مردم آن کشور غم شریکی کرده است. در ادامه همین مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان. آیا جوانان افغان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی درست استفاده می‌کنند؟
ببینیم جوانان ما مطالعه میکنند، زحمت میکشند، اما شب تا صبح گوشکی در گوششان، ببینیم که هم اصحابشان خراب، هم وجودشان ضعیف، هم کارهای نامشروع.
این صحبت در رنگهای زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمنان افغانستان میخواستند برخی از ولایات را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این موضوع را دیروز در دیدار با سفیران آمریکا و شمار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل گفت. در همین حال رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در مورد وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال کشور ابراز نگرانی کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورشیان با آغاز جنگ در ولسوالی دانگام ولایت کنر پلان داشتند تا شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار را سقوط دهند. با گفته اجمل عبید آبدی، پس از نشر خبر خروج نیروهای خارجی از افغانستان پنداشته می شد که نظام در این کشور به سوی سقوط روان بوده و تعیین سرنوشت آینده این کشور یک بار دیگر به دست همسایه‌های آن خواهد افتاد.
امروز ما در وضعیت بهتر هستیم و این تصورات وجود نداره و اما مطمئن هستند که افغانستان به طرف یگانگی بهتر حرکت
کرد. اعلامیه ریاست جمهوری خبر پلان سقوط شماری از ولایات را به نقل قول از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال نشر میکند که رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در یک جلسه در مورد وضعیت امنیتی برخی از ولایات شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت شاید در آینده نزدیک امنیت تا حد رو به وخ آمد گراید که مراکز ولایت یکی پای دیگر به دست شورشیان مخالف سقوط کند. اما اجمل عبید آبودی سخنگوی رئیس جمهور در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که در مبارزه با مخالفین مسلح در حالت تهاجمی قرار داشته و امنیت کشورشان را تامین کرده میتوانند. از سوی دیگر امرالله امان کارشناس امور نظامی و امنیتی میگوید نیروهای نظامی افغانستان در چند ماه گذشته هیچ منطقه را از دست ندادند و عملیات نظامی اخیر قوای افغان در غزنی و زابل نشان داده که آنها توان دفاع از افغانستان را دارند. امرالله امان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
حتی در مورد سنگین که تقریبا در 11 سال اونجا قوات ها در وجا نشده بودن امروز در وجا شدن ما در دو ولایت دیگر میدیدیم که سکتور امنیتی افغانستان عملیات بزرگی را برای هم داخت هم به ولایت غزنی و هم به ولایت زابل اینا ای عملیات های خود کوچک کنه که به این طرف انداختن میخواید قوت از ضعیف کنه و قوت تیز کنه و کمی فشار سر عملیات های غزنی و زابل کمتر بسازه اما این قوت همین به جای خود فشار خواهد آوردن و در اینجا هم دفاع خواهد پوره کنه.
امرالله امان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به هماهنگی نیروهای امنیتی افغان، ایجاد نظم و اداره در میان ارگانهای امنیتی تاکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا مطابق تعهداتشان نیروهای امنیتی افغان را تمویل و تجهیز نماید.
گزارش بود در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی پس از ناامنی‌ها در برخی ولایت‌های کشور. آقای غنی گفته که نیروهای امنیتی افغان توانستند حملات مخالفین مسلح را در بسیاری مناطق کشور عقب زنند. در چند هفته گذشته ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بودند. یکی از این حملات در ولایت بادغیس رخ داد و به گفته مقام‌های پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان حداقل 50 تن در جریان درگیری میان نیروهای مرزی و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب کشته و یا زخمی شدند. آنها میگویند که دو تن از قماندانان برجسته طالبان همراه با یک شهروند خارجی در میان کشته شده ها شاملند. شاپور صابر از غرب افغانستان گزارش میدهد.
گروهی از طالبان مسلح در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس عملیات مسلحانه را به خاطر تصرف پوستهای نیروهای سرحدی انجام دادند که در نتیجه با مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان مواجه شدند. جنرال محمد جمعه عدیل قماندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان 23 تن از طالبان به شمول یک تبه خارجی و دو قماندان سرشناس ناسشان کشته شده و 19 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای عدیل گفت این درگیری حدود دو روز ادامه یافت که در جریان آن 9 تن از سربازان سرحدی نیز کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند که زخمی ها و کشته شده خود از محل چون به موقعیت بر از مساید بیشتر بوده انتقال دادند و در بین کشته شده ها کسی به نام مولا برجان هست، کسی به نام مولا ترجان است، یک ادبای خارجی هویتش به نام مشهور به قاری بوده که او هم در بین کشته شده هست. از ما حدوداً 9 نفر پلیس ما در یک در اسنای حسابات مین آوان بوده که جمع بودند در داخل پسته به واسطه پسته مین حسابات که دوید و جام شهادت نوشید.
قماندان پلیس 705 سرحدی میگوید دست کم 250 تن از طالبان مسلح پوستهای امنیتی نیروهای سرحدی را در منطقه موریچاق مورد محاصره مسلحانه قرار داده و با استفاده از سلاح سنگین میخواستند نیروهای سرحدی را از بین ببرند و پوستهایشان را تصرف کنند. آقای عدیل گفت با اعزام نیروهای مشترک امنیتی به محل رویداد طالبان توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و محل رویداد را ترک کردند. در جریان این حادثه ده ها خانواده ساکن در منطقه موریچاق خانه‌هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر آواره شدند. اما همکنون اوضاع امنیتی در منطقه موریچاق جایی که 4 روز قبل جنگ شدیدی میان طالبان مسلح و نیروهای سرحدی آغاز شده بود آرام گزارش شده است. در جریان چند سال اخیر این شدیدترین حمله طالبان بر موازی نیروهای سرحدی در غرب افغانستان به شمار می‌رود. منطقه موریچاک ولسوالی بالامرکا به ولایت بادکیس در نزدیکی سرحد با کشور ترکمنستان قرار دارد و همواره طالبان مسلح حملات مسلحانه را بالای نیروهای سرحدی افغان انجام دادند. مقامات ملی در ولایت بادکیس بارها گفتند که در پلوی طالبان مسلح شماری از جنگجویان کشورهای خارجی در این ولسوالی فعالیت‌های تخریبی را علیه نیروهای امنیتی افغان انجام می‌دهند که موجودیت جسد یک شهروند خارجی در میان کشته شدگان درگیری مسلحانه اخیر در منطقه موریچاک ولسوالی بالامرغاب به ولایت بادکیس می‌تواند ثبوتی بر این ادعا باشد.
سرخط خبرها والی نورستان میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی واما شاید 4 تن به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. حافظ عبدالقیوم بر رادیو زودی گفت این حادثه دیروز در شهرهای نورستان لغمان رخ داد، اما آنها 2 جسد را پیدا کردند. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. جنرال محمد جمعه عدیل قماندان پلیس 705 سرحدی میگوید که در میان شورشیان کشته شده یک شهروند خارجی نیز شامل است. افغانستان باید زمان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که همه شرایط شمولیت را داشته باشد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان با ابراز این مطلب به رادیو زودی گفت کسب عضویت این سازمان شاید برای افغانستان محدودیت‌هایی را ایجاد کند. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد بیش از 4700 زخمی بر جا گذاشته و هزاران تن دیگر را بی خانمان ساخته است. از درگیری های شدید میان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی روز جمعه یک مقام ارشد نظامی عراق و 3 همکار وی را به قتل رساندند. و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. احتمال زیاد می رود که نورسلطان نظربایوف برای 5مین بار به حیث رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود. سرخط خبرها بود. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. تعداد از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
نشریه هندی The Nation گزارش نوشته است درباره 3 هلیکوپتری که به تازگی دهلی جدید به نیروهای هوایی افغانستان سپرد. وزیر دفاع هند روز جمعه در یک نامه به پارلمان کشورش خبر داد که این هلیکوپترها در 15 ماه اپریل به کابل سپرده شدند. به نوشته The Nation این هلیکوپترها که با اسلحه مجهز نیستند در ماه جون آماده تسلیم دهی به نظامیان افغان بودند. اما به نوشته نشریه از آن زمان تا حال چندین ضرب الاجل سپری شد و 2 کشور منتظر یک فرصت مناسب برای پروسه تسلیم دهی این هلیکوپترها بودند. منابع به نشریه The Nation گفتند که دهلی جدید منتظر یک مناسبت خاص بود تا این هلیکوپترها را به حیث سمبول از دوستی میان هند و افغانستان به کابل بفرستد، اما اشاره خاص از جانب افغانستان دریافت نمی‌کرد. The Nation می نویسد که سطح روابط میان افغانستان و هند در بخش‌های امنیتی پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی در کابل پایین بود است. نشریه به گونه مثال به تعلیق یک معامله نظامی میان هند و افغانستان اشاره می کند که به اساس آن قرار بود دهلی جدید به کابل اسلحه بدهد و توانایی های نظامیان افغان را بلند ببرد. محمد اشرف غنی پس از آن که رئیس جمهور شد این موافقت همکاری نظامی بین کابل و دهلی جدید را به حالت تعلیق درآورد. اما بخش استرالیایی شبکه نشراتی سکای نیوز در صفحه اینترنتی خود گزارش داده که وزیر خارجه استرالیا نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی به افغانستان را نگران کننده دانسته است. به گزارش سکای نیوز استرالیا، جولی بیشوب گفته است بیم از آن دارد که پیشگویی ها درباره نفوذ گروه داعش در افغانستان در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند. خانم بیشوب گفته که رابطه بین شورشیان داعش و طالبان عمیقا نگران کننده است. در حال حاضر نزدیک به 400 سرباز استرالیایی در مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. وزیر خارجه استرالیا همچنان گفته که حالا آینده افغانستان روشن‌تر به نظر می‌رسد، اما نیاز است در این کشور بیشتر از این کار شود. سکای نیوز استرالیا گزارش می‌دهد که خانم بیشوب همچنان خواستار آن شده که درباره همکاری ناتو با افغانستان فراتر از سال 2014 بحث و گفتگو شود.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسانه ها نباید وسیله تبلیغ مخالفان مصالح دولت و شبکه های تروریستی قرار گیرند. دکتر عبدالله عبدالله با تاکید بر این مطلب میگوید خلاهای اطلاعاتی از سوی حکومت افغانستان در بسیاری از رویدادهای امنیتی باعث شده تا رسانه ها منبع پیام رسانی برای مخالفان مصالح دولت قرار گیرند. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد.
اهداف طالبان و شبکه های تروریستی ایجاد وحشت در میان مردم است و رسانه ها نباید منبع تبلیغ برای آنان قرار گیرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت تأکید می کند که حقایق در رویدادها نباید نادیده گرفته شود، اما خلای اطلاعاتی در میان سخنگویان حکومت افغانستان به مقام های حکومتی سبب شده است تا رسانه ها که دستاورد خوب حکومت افغانستان است منبع پیام های رسانه‌ای برای طالبان شود. آقای عبدالله از رسانه ها نیز می خواهد تا در باستا به گزارش ها به خصوص رویدادهای امنیتی محتاط باشند.
هدف طالبان ایجاد رعب وحشت در بین مردم است. مهم است که حقایق هیچ وقت کتمان نشد. هر قدر تلخ است مردم در جریانش قرار دارد. وقتی که خلای اطلاعاتی را ما توجه کنیم، حکومت توجه کنند که گاهی همین سبب میشه که ناخودآگاه رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستی قرار بگیرند.
آقای عبدالله به این سخنان روز شنبه در کنفرانس ملی رسانه‌ها و دهه تحول که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست نمایندگان و نهادهای دفاع از رسانه‌های افغانستان چگونگی راه حل به چالش‌ها در برابر رسانه‌ها را در یک نامه به رهبران حکومت وحدت ملی می‌فرستند. از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت از رسانه‌ها خواست تا کمیسیون مشترک ایجاد کنند که در آن بر مسئولیت چگونگی حقوق و امتیاز و ضمانت شغلی خبرنگاران افغانستان از سوی مسئولان رسانه ها توجه شود. از سوی دیگر خشونت در برابر خبرنگاران از سوی مقام های حکومتی موضوع دیگر است که رئیس اجرایی به آن اشاره می کند و تاکید می ورزد که حکومت وحدت ملی به این چالش ها پایان می دهد. اما فدراسیون خبرنگاران افغانستان حکومت را در ندادن اطلاعات بر رسانه ها به انتقاد می گیرد و آن را تلاشی برای در انحصار داشتن رسانه ها از سوی حکومت می پندارد. نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران افغان انتظار داشتند تا با توشیع قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور کار خبرنگاران آسان شود، اما مسئولان رسانه ها تاکید می کنند که هنوز نیز در کارهایشان با چالش های فراوانی از سوی مقام ها روبرو هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ولسی جرگه افغانستان به خاطر روشن شدن دلیل متوقف شدن پروژه های انکشافی وزیر مالیه را به جلسه استجوابیه فراخواند. اعضای مجلس گفتند که بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی به تعویق افتاده است. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از متوقف شدن برخی از پروژه های انکشافی در شماره از ولایات ابراز نگرانی کرده و می گوید که این پروژه ها باید به زودی تکمیل گردند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه که به استجواب وزیر مالی افغانستان اختصاص یافته بود گفتند که کارهای بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی متوقف شده است. آنها می گویند که این پروژه ها شامل سیستم آبرسانی، سرکسازی، ایجاد بندهای تولید برق، مراکز صحی، پوهنتون‌ها، توسعه زراعت و دیگر پروژه ها می باشد. به گفته اعضای این جرگه، در میان پروژه هایی که کارش متوقف شده، پروژه هایی هم وجود دارند که 50-80% کارش انجام شده است. محمد عبدو، یک تن از اعضای این جرگه در مورد گفت:
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ 2 سال است که شامل بودجه است، اما عملا به تایید نرسیده. یا شما رد بکنید که حداقل مشخص شوه در قسمت تایمرایل پروژه از سر اقدامات صورت بگیره، یا از هر چه عاجلتر باید به تصویب برسه که او کارزون آغاز شوه. مردم منتظرن، پروژه ماندن، بودجه ملی را ما به تصویب رساندیم و این مشکل به قوت خود باقی مانده.
آنها به کار سرک گردن دیوار در شمال، بندر غلامخان در جنوب شرق و سرک های حلقوی کابل و ولایات شمالی کشور اشاره کرده، گفتند که رهبران حکومت این پروژه ها را در اولویت های کاریشان قرار داده بودند، اما تا اکنون توجه لازم به آن صورت نگرفته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که پروژه های انکشافی که در سال 1392 هجری خورشیدی دیزاین و قرارداد کنندگان کار آن را آغاز کرده بودند، مسائل مالی آن 50% تکمیل شده است. آقای حکیمی افزود که برای پروژه های نیمکار نیز امکانات مالی وجود داشته و به زودی پول شرکت های قراردادی پرداخته خواهد شد.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات دوباره ابلاغ شده که 50% باقی مانده تادیات سال گذشته ما برایشان مکتوب رسمی دادیم که ما فعلا بودجه داریم و ما آمادگی داریم که تمام تادیات پرداخته شود.
این در حال است که یک کمیته جدید تدارکات ملی به هدف بررسی قراردادهای پروژه‌های قبلی و جدید در ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. وزارت مالیه میگوید که ایجاد این کمیته در شفافیت قراردادها نقش مهمی خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان با خانواده های قربانیان زلزله دیروز در نیپال ابراز همدردی کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید محمد اشرف غنی خود را در این فاجعه با مردم نیپال غم شریک میداند. مقام های نیپالی گفتند که نزدیک به 1800 تن در نتیجه زلزله دیروز در کاتماندو پایتخت نیپال کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات میگویند عملهای نجات در منطقه سرگرم جمع‌آوری اجساد و مجروحین بوده و هر لحظه شمار تلفات ناشی از این زلزله شاید افزایش یابد. در همین حال اداره هواشناسی باریدن برف و باران توهم با رعد و برق را در مناطق کوههای ایمالیا پیش بینی میکند. این وضعیت آب و هوا شاید نجات گیرماندگان زیر آوار را در مناطق زلزله زده و همچنان بیرون کشیدن اجساد قربانیان حادثه را با مشکل مواجه کند. اداره کمک های انکشاف بین المللی امریکا دیروز گفت برای کمک اضطراری به نیپال حداقل 1 میلیون دلار اختصاص داده است. این اداره همچنان اضافه کرد که گروه های مبارزه در برابر آفات طبیعی را به نیپال فرستاده تا عملیات نجات در محل را تسریع بخشند. این زلزله در یک دره پرنفوذ دارای ساختمان ها و منازل متعدد شهر کاتماندو ساختمان های مسکونی دولتی، معبد ها و شفاخانه ها را منهدم ساخته و با مخروبه ها مبدل کرده است. در اثر شدت این زلزله تعدادی از خانه ها در هند، تبت و بنگلادش تخریب گردیده و حداقل 24 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها زلزله تا حد قوی بود که باعث برف کوچ ها و لغزش برف در نزدیکی قله ایورست کوه ایمالیا گردیده است. بر اساس گزارش ها حداقل 8 کوهنورد نیز در اثر برف کوچ کشته شدند. اداره تحقیق و سروی جیولوژیکی امریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کاتماندو پایتخت نیپال 80 کیلومتر فاصله داشت.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با یک از وطن‌دارای ما صحبت داریم که مصروف فروش لوازم بازی بر اطفال است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من محمد حسین حسینی می باشم. سرکسی قلعه فتح الله بازیچه اطفال سودا میکنیم.
مدت چند سال میشه که در کابل زندگی میکنی؟
در کابل خمرم، در کابل تیر شدم. بله. انا شما میبینین که من خودم اصلا از ملیت هزار هستم، حتی زبانم تغییر کرده، چرا که بسیار خوشحال بودیم در کابل آمدیم، همینجا زندگی ما گذشته تا فعلا.
چی فکر میکنی چقدر تغییر آمده در زندگی مردم از سابق؟
حالا در زندگی مردم از نگاه روز که فکر کنی خیلی خوب است. مردم هوشیار شده، علم دانش پیدا کرده، همه چیز اینترنت است، فیسبوک است، تمام چیز در دسترس ما قراره. اما متاسفانه مشکلات اینجا است که ما درست استفاده کرده نمی‌کنیم. اگر از فیسبوک هم استفاده میکنیم برعکس، از اینترنت هم برعکس، ببینیم جوانان ما مطالعه میکنن، زحمت میکشن، اما شب تا صبح گوشکی در گوششان، ببینیم که هم اعصابشان خراب،
هم وجودشان ضعیف، هم کارهای نامشروع. از او چرا استفاده درست نکنیم؟ اگر تحصیل هم میکنیم باز برعکس کار میگیریم، اگر که زحمت هم میکشیم.
شما سابق چی کار میکردیم؟ مصرف چی کار بودیم؟
حالا من خو اصلا کارهای خیلی زیاد کردیم در زندگی خود. دریور بودم، خودم موتر داشتم، بعدن کلچپزی کردم. چند سال کلچپزی کردم، بالاخره همین مسئله شرایط آمد و بالاخره دیگه کارا دست کشید.
در کدام کار خود زیاد موفق احساس میکردی؟
موفق اصلا هم مسئله که اصل کسب من کلچپزی بود، اما بهتر بود. منتها شرایط حال فعلا کس پول ندارم، اونم نمیخره. آمدیم در سر بازار اینجا، مقصد ما یک روز بشه.
حال چطور از مردم چیز میخرن بر اطفالشان؟ یعنی
مردم علاقه داره، طفلش علاقه داره، اما متاسفانه ببینیم که جیبشان خالی است. اگر طفل خود دستش گرفته میامید یک طفل میخواد یک چیزی رو بگیره، اونم منت کرده میبره. این حال که طفل که منت خورد، ببینین اطفال باید در مقابلش بسیار چیزش برآورده شود. اما شرایط امروزی، مشکلات امروزی که هست دیگه، خیلی مشکل زیاد است.
آینده افغانستان چگونه میبینین؟
والا نظر به سیاسی و قدر ما معلومات ندارم. اگر این طور باشه فکر میکنم که امو بهتر است که ما یک مطل داریم. سابق قد یک دوستای ما مذاق داشتیم، میگفتیم بیادر زورت نمیکشه، بگو آقا جان خداحافظ، یا بتونن که راه را درست کنن، یا ایست که بگن خداحافظ.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما نشر خواهد شد.